ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ابلاغ قانون افزایش 20% حداقل حقوق از سوی رئیس جمهور. افزایش‌ها برای سایر حقوق بگیران بین 1-20% و به صورت پلکانی نزولی خواهد بود.
ابراز تمایل شرکت‌های بزرگ روسی به ادامه همکاری با ایران پس از خروج آمریکا از برجام. روساتوم و شرکت نفتی لوک اویل اعلام کردند بدون هراس از تحریم‌های آمریکا به همکاری با ایران ادامه می‌دهیم.
و رونمایی از بالگردهای پیشرفته اورژانس هوایی کشور با حضور وزیر بهداشت، ارتقای کیفیت و سرعت در خدمت رسانی به مصدومان در دستور کار نظام سلامت کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. نیمروز شنبه‌تون به خیر و نیکی انشالله و طاعات و عبادات شما در یکی دیگر از روزهای ماه مبارک رمضان مقبول درگاه احدیت. همکارم خانم ارمی و من رئیسیان مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهیتان میرسانیم.
با تایید قانون افزایش 20% حداقل حقوق در شورای نگهبان، رئیس جمهور این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. در قانون افزایش حقوق که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده، آمده است حقوق حداقل بگیران در سال 97 20% افزایش می‌یابد و افزایش‌ها برای سایر حقوق بگیران بین 1-20% و به صورت پلکانی نزولی خواهد بود. پیش از این مصوبه مجلس، هیئت دولت میزان افزایش حقوق‌ها را به صورت پلکانی بین 6-12% اعلام کرده بود. اما اغلب نمایندگان مجلس معتقد بودند که طبق بودجه مصوب، میزان افزایش حقوق کارمندان باید بین 1-20% باشد و در نهایت با تصویب استفساریه مجلس این موضوع امروز ابلاغ شد.
جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم با حضور معاون وزیر خارجه برگزار شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان این جلسه گفت پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در راستای شرایط حاکم بر دنیا و تعامل با بانک‌های بین‌المللی است و تصویب این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم فقط با گنجاندن تعیین حق شرط از سوی ایران خواهد بود.
معتقدیم که حتما یک تفاوت ماهوی وجود داره بین گروه‌های تروریستی که آمریکا به وجود آورنده اونهاست، مثل داعش، و از حمایت‌های مالی گسترده آمریکا و همپیمانان این کشور برخوردار هستن، با در واقع تشکل‌های سیاسی نظامی که از تمامیت ارضی خودشون دفاع می‌کنن. این در واقع اختلاف نظرها چیزی است که در قالب در واقع شرایطی که کشوری که می‌پیوندد تعریفی شود. از اینکه 188 کشور 63 کشور شرط گذاشتن، ما اگر در خود کمیسیون و در صحن مجلس بخواهد این رأی هم بیاورد، حتما مشروط به این شرایط خواهد بود. نظر غالب این هست که این شرایط میتواند تکلیف ما رو در ارتباط با نکاتی که نسبت به اون حساس هستیم با دنیا مشخص بکنه.
رئیس جمهور فرانسه بار دیگر بر اجرای برجام تاکید کرد و گفت کشورش در کنار روسیه برای حفظ این توافق وارد عمل شدند. امانوئل مکرون در کنفرانس خبری با همتای روسیه خود در سن پترزبورگ افزود سه کشور اروپایی عضو برجام و اتحادیه اروپا به وضوح اعلام کردند که در این توافق خواهند ماند. رئیس جمهور فرانسه در همین حال بار دیگر ادعاهای گذشته خود درباره ضرورت گفتگو برای رسیدن به توافقی گسترده‌تر با ایران را تکرار کرد و گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از 2025، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران از جمله نگرانی هاست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کنفرانس خبری با همتای فرانسوی خود اقدامات یکجانبه آمریکا علیه ایران را غیر سازنده خواند و گفت اگر برجام شکست بخورد همه بازنده خواهند بود. همزمان چند شرکت معتبر روسی نظیر روس اتم و شرکت نفتی لوک اویل اعلام کردند بدون هراس از تحریم‌های آمریکا به همکاری با ایران ادامه خواهند داد.
هم نوای بسیاری از شرکت‌های بزرگ روسی برای ادامه همکاری با ایران علارغم تحریم‌های آمریکا
شرکت روس اتم در طرح‌های بزرگی از جمله احداث نیروگاه‌های اتمی جدید و طرح‌های مشترک در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و توسعه نیروگاه اتمی بوشهر با ایران همکاری می‌کند. در این زمینه قطعنامه‌های شورای امنیت ملاک عمل روس اتم خواهد بود.
رئیس شرکت هواپیماسازی غیر نظامی سوخو هم گفت
بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران هیچ اثری بر روند فروش هواپیماهای مسافربری سوپرجت به ایران نخواهد داشت و این برای ما هراس ایجاد نمی‌کند. اخیراً قرارداد فروش 40 فروند از این هواپیماها با دو شرکت ایرانی امضا شده و طبق برنامه اجرا خواهد شد.
شرکت لوک اویل هم اعلام کرد به همکاری مشترک با ایران بدون در نظر گرفتن تحریم و فشار آمریکا ادامه خواهد داد.
خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت مجدد تحریم‌ها نمی‌تواند لوک اویل را از همکاری با ایران منع کند.
در همین حال کرملین با صدور بیانیه اعلام کرد روسیه مصمم است برای به حداقل رساندن پیامدهای منفی خروج آمریکا از برجام و نیز حفظ این توافق بین المللی گام‌های جدی و مؤثری بردارد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شش بالگرد پیشرفته اورژانس هوایی کشور با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت رونمایی شد. این مراسم از طریق ویدیو کنفرانس همزمان در شش پایگاه اورژانس هوایی کشور در کرج، گرگان، تهران، ایرانشهر، گناباد و سمنان برگزار شد. بالگردهای امدادی جدید اورژانس هوایی کشور که امروز رونمایی شدند، دو موتوره هستند و به علت طراحی خاص خود قابلیت استفاده در محیط‌های پررفت و آمد درون شهری را دارند. رئیس سازمان اورژانس کشور در این مراسم گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌ها در دو هفته آینده نیز شش بالگرد دیگر در اختیار اورژانس هوایی کشور قرار می‌گیرد. دکتر هاشمی وزیر بهداشت هم در سخنان خود بر ادامه تلاش‌ها برای ارتقاء بیش از پیش خدمات اورژانس تأکید کرد.
با فرمان کاپیتان یکی از شش بالگرد به پرواز در اومد. بالگردهایی که قرار از امروز جان انسان‌های زیادی رو نجات بده. امروز اولین یگان بالگردهای پیشرفته اورژانس هوایی کشور در فرودگاه پیام کرج با حضور وزیر بهداشت رونمایی شد.
اون موقعی میشه لبخند رضایت داشت که این بالگردها توی روستایی بشینن، یه پیرزنی، یه پیرمردی یا یه مصدومی رو از مرگ نجات بدن.
با اضافه شدن این بالگردهای پیشرفته، ناوگان هوایی گام مهمی در خدمات امدادرسانی برداشت. شش بالگردی که همکنون در کشورهای زیادی از جمله اروپا استفاده میشه. کاپیتان کریمی هم از ویژگی‌های اونها گفت.
تجهیزات پزشکی که توش دیزاین شده برای اینه که سریع مسائل اولیه انجام بشه تا به جای بهتر و بیمارستان برسه.
امکانات خوب فرودگاه پیام هم باعث شد البرز پایگاه اصلی این یگان هوایی بشه. این بالگردها امکان امداد و نجات در دریا و کوهستان رو هم دارن.
بالگردها با توجه به طراحی خاص و اندازه‌ای که دارن میتونن به راحتی در همه جاده‌ها و نقاطی که حداقل امکانات برای نشستن و برخاستن رو داشته باشن فرود بیان. علیرضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
طرح لیزینگ محصولات دانش بنیان با هدف حمایت از تولید کننده و خریدار این محصولات اجرا می شود. اکبر قنبرپور رئیس مرکز فن بازار ملی ایران گفت مشتریان شرکت های دانش بنیان می توانند با مراجعه به سامانه فن بازار و صندوق نوآوری و شکوفایی از این خدمات و تسهیلات استفاده کنند.
لیزینگ مکانیزمی هستش که در صندوق نوآوری و شکوفایی آغاز شده. کلیه مشتریان محصولات دانش بنیان میتونن با مراجعه به سامانه فن بازار مطلع بشن که چه محصولات دانش بنیانی وجود داره و برای خریدشون به سامانه‌ای که صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد کرده مراجعه بکنن و با تسهیلات ارزان قیمتی بتونن فناوری‌های داخلی رو خرید بکنن. لذا مشتریان ایرانی از سال 93 تسهیلات لیزینگ رو میتونن استفاده بکنن. تسهیلاتش ارزان قیمت هست. طی اقساط تقریبا بلند مدتی که من میدونم از 24 ماه شروع میشه و میتونه بیشتر باشه، این در واقع تسهیلات رو برمیگردونم به صندوق. کف این تسهیلات رو من میدونم که 30 میلیون تومان گذاشتن و فکر میکنم سقفی براش قائل نیستن.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی از افزایش 13.5% شهریه مدارس غیر دولتی در سال تحصیلی آینده خبر داد. مجتبی زینی‌بند امروز در جمع خبرنگاران حداکثر شهریه این مدارس در دوره ابتدایی را 7 میلیون و 140 هزار تومان، در دوره اول متوسطه 8 میلیون و 267 هزار تومان و در دوره دوم متوسطه 10 میلیون و 134 هزار تومان اعلام کرد. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی تاکید کرد اولیای دانش آموزان تنها ملزم به پرداخت شهریه مصوب برنامه‌های آموزشی هستند و استفاده از فوق برنامه‌ها اختیاری است.
مهمترین ویژگی الگوی شهری امسال بحث تفکیک برنامه‌ها، خدمات و فعالیت‌ها و شفافیت در هزینه‌هاست. شهریه مصوب که اولیای محترم الزام در پرداخت آن دارند که هم تحت عنوان شهریه مصوب مطرح است هم شهریه ثابت، شامل ساعات مصوب برنامه هفتگی، یعنی اون فاصله ساعت 7.5 تا 2.5 که دانش آموزان در مدرسه حضور دارند. اینا تحت عنوان شهریه مصوب ما تعریف کردیم. در بحث فعالیت‌های اختیاری هم نوع فعالیت، هم میزان فعالیت و هم هزینه فعالیت‌های اختیاری هم در الگوی شهریه امسال کاملا مشخص شده.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی از راه اندازی سامانه مشارکت‌ها .ir برای شفاف‌سازی قراردادهای مدارس غیر انتفاعی هم خبر داد. زینی‌بند تأکید کرد نرخ شهریه هر مدرسه نیز روی این پایگاه قرار گرفته است.
همزمان با دومین جمعه ماه مبارک رمضان، رژیم صهیونیستی با برقراری تدابیر شدید امنیتی مانع از اقامه نماز جمعه فلسطینی‌ها در مسجد الاقصی شد. در راهپیمایی بزرگ بازگشت فلسطینیان در شرق نوار غزه هم که دیروز برگزار شد، بیش از 100 فلسطینی زخمی شدند و یک فلسطینی دیگر به شهادت رسید. در حملات صهیونیست‌ها به راهپیمایی بزرگ بازگشت فلسطینیان که از 10 فروردین در نوار مرزی غزه با اراضی اشغالی آغاز شده است، تاکنون بیش از 116 فلسطینی شهید و بیش از 13300 تن زخمی شده اند.
جلوه های راهپیمایی دومین جمعه ماه مبارک رمضان در غزه. در این راهپیمایی شماری از جانبازانی حضور داشتند که دو هفته قبل مورد اصابت قرار گرفتند. این مردان و زنان ثابت قدم بر مبارزه با دشمن صهیونیست تأکید و پایبندی خود را به ادامه راه شهدا و آرمانهای فلسطین اعلام کردند.
من 4 بار به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شدم و اکنون پای خود را از دست دادم. ما یک کلام میگوییم، چیزی که بازور گرفته شده است تنها بازور بازگردانده می شود. ما تا آخرین قطره خون خود از وطن دفاع خواهیم کرد.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
ابراز تمایل رئیس جمهور آمریکا به دیدار با رهبر کره شمالی یک روز پس از لغو این دیدار. دونالد ترامپ در حرکتی متناقض با اقدام روز پنجشنبه خود گفت آمریکا در حال گفتگوهای اساسی با کره شمالی برای برگزاری دیدار سران دو کشور است. رئیس جمهور آمریکا که در ماه‌های گذشته برای دیدار با رهبر کره شمالی اشتیاق وافری نشان داده افزود، اگر قرار است دیدار سران دو کشور برگزار شود، بهتر است این دیدار در زمان تعیین شده یعنی 22 خرداد برگزار شود. این اشتیاق به دیدار با کیم جونگ اون همانند لغو دیدار سران دو کشور از سوی ترامپ با واکنش‌هایی در سطح جهان مواجه شده است. روزنامه گاردین انگلیس امروز با اشاره به رفتار پرنوسان رئیس جمهور آمریکا نوشت: جهان تا کی میتواند تحمل کند که یک فرد خودشیفته در کاخ سفید باشد؟ در این مقاله آمده است رفتار ترامپ راه مناسبی برای مذاکرات جدی درباره تسلیحات هسته‌ای نیست. در داخل آمریکا هم چندین قانونگذار مطرح آمریکایی اعلام کردند اقدامات شتاب‌زده ترامپ و بدعهدی او در مقابل کره شمالی یک پیروزی برای پیونگ‌یانگ به شمار می‌رود. تلویزیون CNN نیز گزارش داد مواضع دوگانه رئیس جمهور آمریکا درباره دیدار با رهبر کره شمالی حتی سبب سردرگمی مقامات کاخ سفید شده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از کاهش 15% تعداد مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر در فاصله سالهای 90 تا 94 خبر داد. پرویز افشار گفت فضای کلی کشور به سمت کاهش قابل ملاحظه گرایش به مصرف مواد است. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، صیانتی از خانواده بهبود یافتگان، ایجاد فرصت‌های شغلی، اشتغال مولد و سایر حمایت‌های اجتماعی را از عوامل مؤثر در این حرکت مثبت دانست. او گفت در همین راستا در سال 1396 بیش از 7000 فرصت شغلی پایدار برای بهبود یافتگان از اعتیاد ایجاد شد و مطمئناً این آمار در سنوات آتی افزایش خواهد یافت. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادان متجاهر و متکدیان و افراد بی خانمان را بین 30 تا 50 هزار نفر اعلام و تاکید کرد باید با همکاری تمام نهادهای دولتی مسئول و بخش غیر دولتی برای مهار هرچه بیشتر اعتیاد و کاهش آسیب‌های آن تلاش کنیم.
تعداد معاملات مسکن در کشور افزایش یافت. طبق آمار تعداد قرارداد کل معاملات مسکن در یک ماهه اردیبهشت 14% و مبایعه‌نامه ها 33% افزایش یافته است. همچنین در این مدت قراردادهای اجاره نیز 0.5% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود. خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره آینده بازار مسکن گفت بازار خیلی قابل پیشبینی نیست. او به مردم توصیه کرد در صورتی که نیازمند مسکن هستند خرید کنند و برای سرمایه گذاری وارد بازار مسکن نشوند.
نامنویسی از مشمولان غایب نظام وظیفه برای پرداخت جریمه و دریافت کارت معافیت آغاز شد. سردار ابراهیم کریمی جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا با اشاره به اینکه مبلغ جریمه تغییر قیمتی در مقایسه با سال قبل نداشته گفت:
کسانی که تا پایان سال 97 به 8 سال غیبت میرسن یا بیش از 8 سال غیبت دارن از همین الان میتونن به یکی از دفاتر پلیس به اضافه 10 مراجعه بکنن، ثبت نام خودشون رو انجام بدن و ما راستی آزمایی‌ام رو انجام میدیم. نهایتاً برای اون فرد یک اس ام اس میره، اون مبالغ رو از پلیس به اضافه 10 دریافت میکنه. بر اساس تصمیماتی که اتخاذ شده قطعاً دیگه ما سال 98 بحث جریمه مشمول غایب رو نخواهیم داشت. روندی که نشون میده کسانی که میخواستن از این قانون استفاده بکنن رو به کاهش هست. پس فقط سال 97 رو فرصت میدیم. 4 سال فرصت خوبی بوده که بتونن استفاده بکنن و خودشون رو تعیین تکلیف بکنن.
نمایندگان هشتمین دوره مجلس دانش آموزی به نمایندگی از 13 میلیون دانش آموز کشور با امضای میثاق‌نامه خواستار توجه به اجرایی کردن شعار راهبردی سال حمایت از کالای ایرانی شدند. در بخشی از این میثاق‌نامه آمده است ما دانش آموزان هم پیمان می‌شویم که با خرید کالای ایرانی و ترجیح استفاده از خدمات هممیهنانمان بر رونق اقتصادی کشور بیافزاییم.
رئیس صندوق رفاه وزارت علوم گفت دانشجویان با بیماری خاص از وام ویژه به مبلغ 2,500,000 تومان بهره مند می شوند.
بخش دیگری از بقایای پیکر جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای ATR-72 در ارتفاعات دنا کشف شد. فرمانده عملیات امداد و نجات کوهستان سازمان هلال احمر کشور گفت با تلاش نیروهای امدادی این بقایا از ارتفاع 4050 متری کوه منتقل می شوند.
در غرفه تعویض قرآن‌های مستعمل با نوی نمایشگاه قرآن به مراجعه کنندگان قرآن جدید هدیه می شود. 26 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم تا 14 خرداد از ساعت 17 تا 24 بامداد در مصلی تهران برپاست.
معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان از انجام تعمیرات اساسی 14 فروند شناور در مجتمع تعمیراتی بندر امام خمینی خبر داد و گفت این اقدام صرفه‌جویی 1,000,000 دلاری برای کشور داشته است.
بهای نفت وست تکساس اینترمدییت در آمریکا با حدود 3 دلار کاهش به 67.88 دلار رسید. در بازار لندن نیز بهای نفت خام سبک برنت دریای شمال با 2.35 دلار کاهش به 76.44 دلار رسید.
رئیس جمهور در پیامی انتخاب مجدد نیکولاس مادورو به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا را تبریک گفت.
ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس افغانستان به طور رسمی آغاز شد. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گفت برگه‌های ثبت نام به همه مراکز استانهای این کشور منتقل شده است.
در حمله دو فرد به باشگاه ورزشی و تیراندازی در شهر مارسی در جنوب فرانسه 2 نفر کشته شدند. چند روز پیش نیز 4 فرد مسلح با نقاب سیاه با کلاشینکوف به سوی مردم در مارسی فرانسه شلیک کردند.
یگان توپخانه ارتش و کمیته‌های مردمی یمن محل تجمع نظامیان سعودی و مزدوران آنها را در منطقه المجازی در استان جیزان هدف قرار دادند. در این گلوله باران‌ها چندین تن از نظامیان و مزدوران سعودی به هلاکت رسیدند و چند نفر هم زخمی شدند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت حجم مبادلات تجاری میان روسیه و چین به 100 میلیارد دلار می‌رسد.
ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینمای ایران پس از تحمل یک دوره بیماری نارسایی کلیه و تنگی نفس در بیمارستان آتیه تهران در سن 88 سالگی دار فانی را ودا گفت.
جاری شدن سیلاب موجب جانباختن یک نوزاد و آسیب 200 خانه در پیرانشهر استان آذربایجان غربی شد. سازمان هواشناسی عصر امروز هم برای استانهای واقع در شمال غرب، غرب و ارتفاعات البرز رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید پیش بینی کرده است.
و اذان مغرب و هنگام افطار به افق تهران امروز ساعت 20:31 است.
همکارم حسین باقنده و تازه‌های ورزشی این ساعت.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا امروز در ویتنام پیگیری شد و در روز نخست بخش مبارزه آرمین هادیپور در وزن منهای 54 کیلوگرم با برتری برابر نمایندگان هند و عربستان راهی مرحله نیمه نهایی شد و مدال برنز خود را قطعی کرد. در همین وضع ابراهیم سفری نماینده ویتنام را شکست داد اما در دور بعد به تکواندوکار کره‌ای باخت و حذف شد. در منهای 58 کیلوگرم نیز فرزان آشورزاده تکواندوکاران اندونزی و ازبکستان را برد و ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را مسجل کرد. در منهای 74 کیلوگرم مهدی جلالی نماینده عربستان از پیش رو برداشت. در بخش بانوان هم ناهید کیانی در وزن منهای 49 کیلوگرم با غلبه بر حریفی از فیلیپین با راهیابی به نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کرد اما طیبه پارسا در منهای 57 کیلوگرم در 1/4 نهایی به نماینده چین باخت و حذف شد. تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در هفته نخست لیگ ملت‌های جهان ساعت 19:30 امروز به وقت تهران به مصاف تیم استرالیا می‌رود. ملی پوشان دیشب در نخستین بازی خود برابر تیم فرانسه میزبان 3-1 نتیجه را واگذار کردند. همکارم شهسوار حسینی در گزارشی با لوران تیلی و ایگور کولاکوویچ سرمربیان فرانسه و ایران گفتگو کرده است.
ملی پوشان ایران در این دیدار که در سالن کیند آرنای شهر روئن در شمال فرانسه برگزار شد، ست اول را 25-20 واگذار کرد اما در ست دوم حریف قدرتمند خود را 26-24 برد. در ادامه این رقابت قهرمان دوره قبل لیگ جهانی والیبال توانست دو ست سوم و چهارم را با نتایج 25-20 و 25-17 از چنگ سروقامتان کشورمان برباید و در مجموع با نتیجه 3-1 از دیوار بلند ایران بگذرد.
با
خوشحالیم که تونستیم از سد ایران بگذریم. ما در بازی قبل مقابل ایران شکست خورده بودیم. من فکر میکنم والیبالیست‌های ایران کمی خسته بودند و الا کار ما سخت‌تر میشد.
ست اول ما خیلی خوب بازی کردیم، اما فرانسه تونست ببره. مشکل تیم ما در دریافت توپ بود. خط حمله‌مون هم مثل همیشه خوب نبود. به هر حال این اولین بازی ما در لیگ جهانی بود و ما مقابل بهترین تیم دنیا بازی کردیم.
مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال در 5 هفته به میزبانی فرانسه، آرژانتین، روسیه، امریکا و در نهایت ایران برگزار می‌شود.
تیم ملی والیبال ایران فردا ساعت 7:30 دقیقه به مصاف تیم ژاپن خواهد رفت و پس از این دیدار برای شرکت در هفته دوم بازی‌ها راهی آرژانتین می‌شود. همچنین دیشب در دیگر بازی گروه 1 تیم ژاپن برابر استرالیا به برتری رسید. و تیم‌های لیورپول انگلیس و رئال مادرید اسپانیا امشب ساعت 23:15 دقیقه در فینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در کیف اوکراین برابر هم به میدان می‌روند. رئال که فصل قبل نیز قهرمان اروپا شده است، 16مین فینال قهرمانی اروپا را تجربه می‌کند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، آقایون، خانم ها، سلام عرض میکنم. تئاتر عبادات قبول، خوش آمدید به پیک نیمروزی. امروز درباره افزایش کم سابقه قیمت بلیط های هواپیما به خصوص به مقصد مشهد مقدس امروز صحبت خواهیم کرد. موضوع افزایش حقوق کارمندان رو که امروز ابلاغ شد در گزارشی بررسی می‌کنیم. همینطور درباره راست و دروغ ادعای یک خبرنگار درباره اینکه مردم منطقه‌ای از کشور به خوردن گوشت حیوان حرام‌گوشت روی آوردند. شماره پیامکمون 3610 تا 14:45 دقیقه هم همراه شما خواهیم بود. لطفاً همراه ما بمانید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
حالا 14:26 دقیقه و 30 ثانیه است. رئیس مجلس قانون افزایش 20% حداقل حقوق کارمندان دولت را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 97 که با تفسیرهای مختلفی روبرو بود، در هفته‌های اخیر منشأ بحث و گفتگوهای زیادی شده بود و در آخرین مورد هم مرکز پژوهش‌های مجلس به اون ایراداتی وارد کرد. همکارم در گزارشی موضوع رو بررسی کرده.
حقوق‌ها در دستگاه‌های اجرایی عادلانه نیست. مشکل هم دو تاست. یکی این که حقوق دستگاه‌های مختلف نسبت به هم فاصله داره. یعنی مثلا در حالی که سر سفره وزارت نفتی‌ها و بانک مرکزی‌ها نون و بوقلمونه، حتی بوی این غذای مطبوع به سر سفره آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی‌ها نمیرسه. مشکل دومم هم اینه که همونطور که مدیران معمولاً بالانشین هستن و در طبقات آخر و با ویو عالی دفتر دارن، حقوقشون هم از همه بالاتره. البته این موضوع اشکال نداره، به شرط اینکه این فاصله معقول باشه، نه اینکه فاصله حقوق مدیر و کارمند زمین باشه تا آسمون. مجلس امسال برای حل مشکل دوم طرحی نو در انداخت، افزایش پلکانی حقوق. بیشترین پله هم که 20% بود به حداقل بگیران میرسید، اما این مصوبه در اجرا تفسیر دیگری ازش شد. آقای نوبخت سخنگوی دولت:
قانون تصریح کرده که به صورت پلکانی انجام بشه برای کسانی که حقوقشون کمتر هست، ضریب بیش از 10% بشه، و برای کسانی که دریافتی‌هاشون به نسبت بالاتر هست درصد پایین‌تر باشه، که دولت در آیین‌نامه اجرایی تفسیری 12 این رو بین 6-12% تصویب کرد.
نماینده‌ها از تفسیر قانون توسط دولت گلایه داشتند. آقای تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس:
یا یه